بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. الرجوع الی العرف فی تبیین المفاهیم. بحث در جایگاه عرف در دایره استنباط بود. گفته شد که عرف در زمینه استنباط و رفع نزاع تأثیر بسزا و فراوانی دارد و مرجعیت عرف را در چهار محور میتوان خلاصه نمود. محور اول، به واسطه رجوع به عرف میتوانیم جواز تکلیفی یا وضعی عملی را به دست آوریم که در جلسه قبل اجمالاً پیرامون این موضوع صحبت شد. مورد دوم، الرجوع الى العرف فی تبیین المفاهیم. یکی از موارد کاربرد و بهره‌گیری از عرف آن است که با مراجعه به عرف بتوانیم مفاهیمی را که در موضوع حکم شرع وارد شد تبیین و تشخیص و تعیین بنماییم. مثال، شارع مقدس فرمود الغنا حرامون. یه بار خود شارع مقدس خصوصیات مورد نظرش رو که منظور از غنا چیست بیان می کند. می فرماید منظور من از غنا این صوت خاص است با این ویژگی های خاص. این از محل کلام خارج. اما یه بار شارع مقدس می فرماید الغنا حرامون. این که غنا چیست؟ آیا غنا صوت مطرب است؟ آیا غنا صوت مرجع است؟ آیا غنا صوتی است که هم مطرب و هم مرجع باشد؟ یا نه غنا ولو اطراب و ترجیح هم نباشد صدق می کند؟ این رو بیان نمی کند. اینجا باید رجوع کرد به عرف. هر آن صوتی را که عرف غنا بداند مشمول الغنا حرامون هست و هر صوتی را که عرف غنا نداند طبیعتا الغنا حرامون او رو در بر نمی گیرد. پس بنابراین محصل کلام این شد، اگر عنوانی در کلام شارع به کار رفت و شارع مقدس خودش وضع خاصی در مورد تفسیر و تعیین و تبیین او نداشت، عرف می تواند این موضوع را، این عنوان را تعیین کند. رجوع به عرف برطرف کننده اجمالی است که ممکن است برای انسان در مقابل این دلیل لفظی به دست آید. بعد در کتاب چند مثال میزنند که این مثال ها مواردی است از رجوع به عرف برای تشخیص موضوع و عنوان. الف، مثال اول، اذا وقع البیع و الاجارت و ما شابه هما موضوعا للحکم الشرعی. اگر بیع یا اجاره یا مثل اونها، مثل وکالت، صلح، هبه، موضوع حکم شرعی قرار گرفت، ثم شک فی مدخلیت شیء او مانعیته فی صدق الموضوع شرعا، سپس در مدخلیت و تأثیر داشتن شیء یا نه در مانع بودن شیء، این فی صدق به هر دو میخورد، در مدخلیت شیء در صدق موضوع یا مانعیت شیء در صدق موضوع شرعا غیر اون صدق، در صدق شرعی موضوع شک کنی. خب مثال، شارع مقدس حکمی رو روی بیع و روی اجاره قرار داد. مثلا فرمود البیع وقتا ندا حرامون، مکروهون. وقتی که روز جمعه منادی و مؤذن اعلام نماز جمعه نمود، بیع در اون لحظه مکروه یا حرام است. خب موضوع حکم شرعی البیع وقت الندا. بعد شک میکنیم که آیا بیع علاوه بر بعتو و اشتریتو، آیا مثلا مرد بودن هم از باب مثال مدخلیتی دارد برای تحقق بیع؟ یا در مانعیت شیعی میگیم شک میکنیم اگر این دو نفر مسلی، دو نفری که میخوان بیع رو انجام بدهن، خودشون در مصلا هستن، آیا در مصلا بودن مانع است از تحقق این عنوان البیع وقت الندا؟ پس بنابراین البیع وقت الندا مثلا مکروه، بیع شد موضوع حکم شرعی کراهت. شک میکنیم آیا فلان قید خاص در تحقق عنوان شرعی بیع مدخلیت دارد؟ یا شک میکنیم وجود فلان شی مانع از تحقق عنوان بیع هست یا نیست؟ در اینجا فصدق العرفی دلیل علی انه هو الموضوع عند الشرع. در اینجا همین که صدق عرفی بکند این کافی است. این صدق عرفی دلیل است بر این که موضوع عند الشرع نیز همین است که عند العرف موضوع است. اگر عند العرف صرف بعتو و اشتریتو کافی است، مرد بودن لازم نیست. میگیم از نظر شارع هم این چنین است. چرا؟ چگونه از صدق عرفی به صدق شرعی پی میبریم؟ از لو کان المعتبر غیر البیع به معناه العرفی، این البیع به معناه العرفی در پرانتز، اگر اونی که معتبر بود بیع به معنای عرفی نبود. بیع عرفی میگوید مثلا بعتو و اشتریتو کافی است، اما اونی که معتبر هست یه قید اضافه هم دارد. لما صح من الشارع اهماله، این صحیح نبود از ناحیه شارع مقدس که اهمال کند نسبت به اون قید، او رو بیان نکند، او رو بازگو نکند. مع تبادر غیرهی، در حالی که غیر او به ذهن تبادر میکند. اونی که مورد نظر شارع است الف، اونی که عرفن تبادر میکند ب، و شارع نیاد موضوع مورد نظر خودش رو تبیین کند، این اقرای به جهل است. لما صح من الشارع اهماله مع تبادر غیرهی و کمال احتمامهی به بیان الجزئیات، در حالتی که ما میدانیم شارع حد نهایت احتمام رو دارد به اینکه جزئیات رو بیان کند، حالا چه در مستحبات چه در مکروهات، در واجب و حرام به طریق اولا. خب چرا لا یجوز ترکهو؟ از یکون و ترکهو اقراءن بالجه، ترک این قید و ترک این توضیح مستلزم اقراء به جهل است. مخاطب شما از این بی الف رو می فهمد و در ذهن او الف تبادر می کند، و حالان که مورد نظر شما معنای دیگری است، این شد اقراء به جهل و هو لا یجوز. این یک مثال. مثال دوم، به لو افترزن الاجمال فی مفهوم القبن او العیب فی البی، فرض کردیم در مفهوم قبن یا در مفهوم عیب اجمال است. میگه القبن فی البیعه یجوز الخیار، یا العیب فی المبیع یجوز الخیار. نمیدانیم قبن یا عیب مفهومن به چه معنایی است که مجوز خیاره. فیحال فی صدقهما الی العرف، در این صورت برای صدق مفهوم قبن و عیب، تشخیص مفهوم قبن و عیب به عرف احاله می شود، به عرف موضوع واگذار می شود. قال المحقق الاردبیلی، مرحوم مقدس اردبیلی این چنین فرموده است: مقرر شده است در شریعت اسلام و این ثابت شده است، اون چه که اثبات نشود برای او وضع شرعی. بله، در جاهای حقیقت شرعیه داریم، وضع شرعی یعنی جاییست که خود شارع مقدس یه قرارداد جدیدی، یه وضع جدیدی دارد، اون جداست. در غیر از این موارد یحال الی العرف، باید احاله به عرف بشود، چرا احاله به عرف می شود؟ جریان علل عادت المعهوده، این به خاطر جریان بر یک روشی است که متعارف بین مردم است. اون روش چیست؟ من رد ناس الى عرفهم، مردم را به اون عرفشون باید ارجاع داد. مثال سوم، لو افترزن الاجمال فی حد القنا، شارع فرمود القنا حرامون و ما شک میکنیم در این که حد قنا چیست. فالمرجع هو العرف، اینجا باید به عرف رجوع نمود. فکل ما یسمى بالقنا عرفن فهو حرامون، هر آنچه از نظر عرف قنا باشد این میشه حرام. و ان لم یشتمل علی الترجیع ولا علی الطرب، ولو مشتمل بر ترجیع و طرب نباشد، چون اگر صوتی بود که هم مشتمل بر طرب بود و هم ترجیع، هم مطرب بود و هم مرجع، این قدر متیقن از قناع است، در این بحثی نیست. اما اگر صوتی نه ترجیع دارد نه طرب دارد، اما عرفن میگن این صوت قناست، این مشمول القناع و حرامون خواهد شد. یقول صاحب و مفتاح الکرامه، المستفاد من قواعدهم حمل الالفاظ الوارده فی الاخبار على عرفهم، الفاظی رو که در روایات آمده است باید حمل بر عرف نمود. فما علم حاله فی عرفهم، اون لفظی که وضعیتش رو در عرف میدانیم، جرى الحکم بذلک علی، حکم بر اساس اون فهم عرفی جریان دارد. و ما لم یعلم، و اون چه که مواردی که اون عرف معین و مشخص نیست، یرجع فیه الى العرف العام، در این گونه موارد باید به عرف عام رجوع کرد. خب اینجا یه نکته هست، در خط بالا بود علا عرفهم فی عرفهم، پایین دارن عرف عام. عرفهم یعنی عرف متشرعه، لفظ قنا آمد، ببینیم در عرف متشرعه قنا به چه معناست. ملاک مشخص و معین کننده این موضوع و عنوان عرف متشرعه هست، این مال خط اول. اما اگر عرف متشرعه در این موضوع نمیدانیم چه میگوید، در اینجا به عرف عام مراجعه میشود، عرف عام از متشرعه و غیر متشرعه. جامعه در این مورد چه میگوید؟ این لفظ جامعه چگونه تفسیر و تحلیل و ترجمه میکنند؟ یقول الامام الخمینی رحمه الله علیه، اما الرجوع الى العرف فی تشخیص الموضوع و العنوان فصحیح، رجوع به عرف برای تشخیص موضوع و عنوان این امری صحیح، لا محیص عنه، گریزی از او نیست، او رو باید پذیرفت. اذا کان الموضوع مأخوذاً فی دلیل لفظی او معقد الاجماع، البته رجوع به عرف در جایی است که اون موضوع در دلیل لفظی باشد. القنا حرامون در آیات قرآن، در روایات معصومین، یا معقد اجماع باشد که اجماع هم بازگشتش به سنت است. سه، الرجوع الى العرف فی تشخیص المصادیق، یکی دیگر از موارد مرجعیت عرف آن است که اگر شارع مقدس مفهومی رو موضوع حکم قرار داد، مثل وطن، مثل سعید، فتیممو سعیدن طیبا، اما گاهی اوقات تردید واقع می شود که آیا رمل، ماسه، شن، اینها مفهوم سعید برشون صدق می کند؟ آیا رمل و شن و ماسه هم مصداق سعید هست؟ لذا تیمم با او جایز یا مصداق صحیح نیست؟ برای تعیین مصداق، مصداق یابی، مصداق شناسی به عرف می شود رجوع. قد اتخذ الشرع مفاهیم کثیره، شارع مقدس مفاهیم فراوانی رو اخذ نمود، و جعلها موضوعا لاحکام، و اونها رو موضوع احکام قرار داد. ولیکن ربما یعرض الاجمال علی مصادیقها، گاهی اوقات اجمال در اون مصادیق حاصل می شود و یتردد بین کون شی مصداقا لها اولا، گاهی اوقات تردید واقع می شود که آیا فلان شی مصداق این عنوان و مفهوم هست یا نیست، آیا رمل مصداق سعید هست یا خیر. مثال مانند وطن، سعید، مفازه، معدن، عرض مواد الى غیر ذلک من الموضوعات التي ربما یشک الفقیه فی مصادیقها، موضوعات فراوانی که چه بسا فقیه شک کند در تعیین مصداق این مفاهیم. فیکون العرف هو المرجع فی تطبیقها علی موردها، مرجع تطبیق این مفاهیم بر مصادیق عرف است. عرف اگر رمل را مصداقی از سعید بداند این مفهوم شامل اوست، این میشه مصداق او و الا فلا. مورد چهارم الاعراف الخاصه. میفرمان گاهی اوقات یک عنوان، یک موضوع، یک مسئله در تمام بلاد به یک معناست، این میشه خیلی عرف عام. اما گاهی اوقات که این هم فراوان هست، هر طایفه، هر شهری، هر گروهی، هر قبیله ای یه عرف خاص خود رو دارن. مثلا کلمه ولد در لسان عرب زبان ها یعنی پسر، میگن چند تا ولد داری، چند تا فرزند داری، یعنی چند پسر داری. و حالا که در یه عرف دیگری ولد هم شامل پسر می شود هم شامل دختر. یا کلمه لحم، کلمه لحم از نظر لغت یعنی گوشت، چه گوشت گرم، چه گوشت قرمز و چه گوشت غیر قرمز. گوشت ماهی لحمون، گوشت گوسفند هم لحمون. لکن از نظر عرف چه بسا در یه منطقه وقتی میگن گوشت یعنی گوشت گوسفند، دیگه از لحم کلمه لحم و لحم ماهی متبادن نیست. در یه عرف دیگری برعکس، در جایی که کنار آب و دریا هستن میگه امروز چند کیلو گوشت آوردی، او از کلمه لحم در اون عرف خاص، در اون شرایط خاص، در اون محیط ویژه گوشت ماهی مد نظر است. بنابراین برای تشخیص و تعیین این مصادیق و اون چه مراد از این موضوعات چیست، میگوید من 10 کیلو به تو گوشت فروختم و بعد تردید میکنن، نزاع میکنن که آیا گوشت گوسفند بود یا گوشت ماهی. پدری وصیت میکند کتاب من رو به ولدم بدهید، بعد نزاع حاصل میشود، ولد یعنی پسر او یا پسر و دختر او. یا در باب ربا، آیا تخم مرغ کیلیست، وزنیست، عددیست که بر اساس او معامله او بشه ربایی یا غیر ربایی. در تمام این موارد رجوع به عرف می شود و با رجوع به عرف خاص، عرف مخصوص به اون منطقه خاص، ما میتونیم تعیین کنیم که آیا این معامله ربویست یا خیر. اگر تخم مرغ در یه منطقه وزنی و کیلی خرید و فروش می شد، عرف این چنین بود، میشه جزو اموال ربوی. اگر در یه منطقه به صورت عددی خرید و فروش می شد، از ربویت میاد بیرون. اگر گفت این مبلغ رو به ولد من بدهید، در اون منطقه مثل کشورهای عرب که ولد حمله بر پسر می شود، این وصیت میگیم پسرش مراده. اگر در جایی باشد که یه معنای عام دارد، میگیم معنای عام مراد است. پس بنابراین عرف قرینه حالیه می شود برای اینکه بسیاری از این اجمالاتی رو که در اقوال یا افعال هست برطرف بسازد. خب با توجه به ضیق وقت، اگر اجازه بدهید تطبیق این قسمت رو به خود دانشپژوهان واگذار کنیم. این هم موجب استفاده از وقت خواهد شد و هم آرام آرام دانشپژوهان رو با تطبیق و با قدرت بر تطبیق مطالب آشنا می کند. قدیم هم این چنین بود، یعنی سنت قدیم حوزه هم این بود که برخی از مطالب رو معلمین القا می نمودند، ولی قسمت عمده کار و تلاش و زحمت بر دوش دانش پژوهان بود. در زندگی نامه مرحوم شهید مدنی و دیگران هست که اینها مقید بودند قبل از حضور در کلاس درس رو کاملا مطالعه کنن، مباحثه کنن، آماده کنن، مطلب رو بر استاد عرضه کنن و او احیانا نقادی. دو سه سوال، سوالات بحث امروز: منظور از رجوع به عرف در تبیین مفاهیم را در قالب مثال بیان نمایید. برای رجوع به عرف در تشخیص مصادیق مثال مناسبی بنویسید. چگونه عرف خاص قرینه می شود برای برطرف نمودن اجمالات یا اجمال. و همچنین صفحه 153 بند جیم: اذا اختلفت البلدان فی بیع شیء بالکیل او الوزن او بالعد. عد یعنی شماره، شمردن، عددی که بعد دیگه ربوی نمی شود. فالمتبع هو العرف الرائج فی بلد البی. این عبارت رو در قالب مثال توضیح دهید. مثالش همون تخم مرغ، اگر در جایی کیل و وزنی بود لذا میشه جزو اشیاء ربوی، فروشش به کمتر یا بیشتر میشه ربا. اما اگر در منطقه‌ای به صورت عددی خرید و فروش میشد، 10 عدد بده 11 عدد پس بگیرد ولو وزن و کیلش هم متفاوت، این عنوان ربا بر او صدق نمی کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. المقام الثانی: احکام الظن المعتبر. در مقصد ششم که از مهمترین مقاصد کتاب اصول بود، بحث در 2 مقام مطرح شد. مقام اول قطع و احکامی پیرامون قطع، مقام دوم مقام ظنون معتبره یا به تعبیر دیگر امارات. در بحث ظنون معتبره یا امارات در 2 موضع و در 2 مرحله باید بحث شود. مرحله اول: آیا تعبد به زن امکان دارد یا امکان ندارد؟ آیا مولا می تواند به ما بگوید در شناخت احکام و تعیین وظیفه عملی متعبد به زن بشو یا خیر؟ آیا حجیت منحصر است در قطع و علم یا علاوه بر قطع و علم زن هم می تواند در مواردی به نحو حجت و به عنوان حجت مطرح باشد؟ مقام دوم، مرحله دوم، اگر اثبات شد که تعبد به زن ممکن است و محال نیست، آیا خارجاً تعبد به زنی واقع شد یا نه؟ اصطلاحاً آیا ظنون خاصه ای داریم؟ آیا مواردی در شرع مقدس اسلام داریم که بر اساس او در اون موارد ظنونی معتبر شده باشد؟ مثل ظواهر کتاب، مثل خبر واحد، مثل قول لغوی، مثل اجماع و موارد دیگری که باید یک به یک گفتگو شود. پس بنابراین بحث در ظنون در 2 مرحله است: 1. آیا تعبد به زن ممکن است یا محال؟ 2. اگر تعبد به زن ممکن است، آیا تعبد به زن واقع شد یا واقع نشد؟ چون اگر گفتیم تعبد به زن محال است، دیگه طبیعتاً بحث از وقوع و لاوقوع معنی ندارد. خب، بحث این جلسه مربوط است به مرحله اول که آیا تعبد به زن ممکن است یا محال. 2 نکته در اینجا هست. نکته اول این که میگیم تعبد به زن ممکن است یا محال، منظورمون امکان وقوعی است. در منطق یا فلسفه شاید خونده باشید: امکان ذاتی، امکان وقوعی، استحاله ذاتی، استحاله وقوعی. امکان وقوعی به این معنا که آیا وقوع چنین امری مستلزم مفسده هست، بر وقوع چنین امری مفسده ای مترتب می شود یا خیر، آیا وقوع او ممکن است یا خیر. به عبارت دیگر، 1 مرحله بحث، بحث امکان ذاتی است. اگر اثبات شد شیئی امکان ذاتی دارد، بعد مرحله دوم بحث این می شود شک یا امکان وقوعی هم دارد یا خیر. برخی از امور مثل شریک الباری امکان ذاتی ندارد، بازگشت به اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین می کند، اموری که استحاله ذاتیه دارند. اما اگر امری داشتیم امکان ذاتی داشت، یعنی از تصور او محال لازم نمی آمد، در اینجا دو حالت دارد: بعضن امکان وقوعی دارد یعنی می تواند واقع شود، وقوعش ممکن است، برخی هم نه استحاله وقوعی دارد، وقوعش ممکن نیست. انسان دو سر امکان وقوعی دارد، البته حالا اینی که امکان وقوعی دارد ممکن خارجن هم باشد، مثل وجود انسان امکان ذاتی دارد، امکان وقوعی دارد، خارجن هم واقع شد، و ممکن امکان وقوعی باشد ولی خارجن وقوع و تحقق بالفعل نداشته باشد. انسان دو سر. بعضی مثل ابن قبه از علمای پیشین، اینها معتقدند که تعبد به زن امکان وقوعی ندارد، محال است. از تعبد به زن مفسده مترتب می شود، بر تعبد به زن مفسده مترتب می شود. برخی بلکه مشهور و بلکه میشه گفت تقریبا کل الفقها غیر از تعداد بسیار اندکی مثل ابن قبه گفتن که نه، تعبد به زن امکان وقوعی دارد. و ادل الدلیل علی شیء وقوعه، بهترین دلیل بر چیزی که امکان وقوعی دارد همینه که خارجن ببینیم واقع شد. اگر امکان وقوعی نمی داشت وقوع خارجی محال بود. همین که خارجن میبینیم واقع شد و تحقق دارد، یعنی کشف که در رتبه سابق امکان وقوعی هم داشته است. این بحث اول. بنابراین بحث اول این شد: بنابر قول حق و تقریبا همه غیر از ابن قبه و تعداد قلیلی، تعبد به زن امکان وقوعی دارد و از تعبد به زن مفسده ای و محالی مترتب نمی شود، وقوعش ممکن است. البته آیا واقع شد یا واقع نشد، اون بحثی است که باید در مقام بعد، در مرحله بعد گفتگو شود. المقام الثانی احکام الظن المعتبر و یقع البحث فی موضعین: الاول امکان التعبد بالظن، الثانی وقوعه بعد ثبوت امکانه، وقوع تعبد بالظن البته بعد از اینکه ثابت شد که امکان دارد. اگر کسی مثل ابن قبه گفت امکان ندارد، طبیعتاً بحث از وقوع هم مطرح نیست. اما موضع اول بحث امکان تعبد به زن. و المراد منه هو الامکان الوقوعی، منظور از این امکان امکان وقوعی است. ای ما لا یترتب علی وقوعه مفسده، امکان وقوعی یعنی بر واقع شدنش مفسده ای مترتب نمی شود. علاوه بر این که امکان ذاتی دارد، امکان وقوعی هم دارد. فالبحث فی انه هل تترتب علی التعبد بالظن مفسده او لا، بنابراین بحث به این مسئله برمی گردد: آیا در تعبد بالظن مفسده ای مترتب می شود پس امکان وقوعی ندارد، او لا، یا بر تعبد به زن مفسده ای مترتب نمی شود پس امکان وقوعی دارد. فالقائلون به عدم جواز العمل به زن، افرادی که قائل شدند عمل به زن جایز نیست، ذهبوا الی الامتناع وقوعا کما ان القائلین به جواز تعبد ذهبوا الی امکانه کذالک. کسانی که معتقدند عمل به زن جایز نیست، تنها مجوز عمل قطع و علم است، اونها ذهبوا این نظریه را دادن، به این نظریه گرایش پیدا نمودن، الال امتناع وقوعا، گفتن تعبد به زن امتناع وقوعی دارد، استحاله وقوعی دارد، امکان وقوعی امتناع وقوعی. کما اینکه از این طرف افرادی که قائل شده اند به جواز تعبد عمل به زن، ذهبوا، اینها این نظریه را دادند، امکانهی کذالک، یعنی امکان تعبد به زن کذالک وقوعن. منظور از کذالک یعنی وقوعن، ضمیر امکانهی تعبد به زن، الا امکان تعبد به زن وقوعن. گفتن امکان وقوعی دارد، پس میتونیم متعبد به زن بشویم. ثم ان القائلین به امتناع تعبد استدلوا به وجوه مذکوره فی المتولات، افرادی که قائل شدن به امتناع تعبد من جمله ابن قبه، اینها استدلالاتی نمودند که در کتب مفصل مانند رسائل یا سایر کتب مفصله آمده است. گفتن اگر تعبد به زن در امور فرعی جایز باشد، در احکام، در مسائل فرعی، ما بتونیم مثلا از پیامبر شخصی نقل قول نمود زن آور و بگیم همین کافیست، میشه اینو بپذیریم. خب اگر چنین تعبدی در محدوده احکام فرعی جایز بود، در اخبار عن الله هم باید جایز باشد. بنابراین اگر کسی ادعا نمود که من پیامبرم و از ناحیه خداوند برای شما پیامی دارم، لازم نیست قطع حاصل بشه، همین که زن پیدا شد کافیست، چون تعبد به زن جایز است. لو جازت تعبد به زن فی الفروعات و فی الاحکام لجازت تعبد به زن عن الله فی الخبر عن الله تعالی. این مثلا یکی از ادله این آیون هست. البته در اشکال و پاسخ از این ادله گفته شده است که شما یه قیاس کردید و خود قیاس یه دلیل زن نیست. شما آمدید با زن، با یک دلیل زنی یعنی قیاس، خود زن را از حجیت انداختید و این جایز نیست. و البته ادله و جوابات دیگری هم داده شده که از محل کلام خارج است. لکن ادل و دلیل علی امکان شی، بهترین دلیل برای اینکه امری ممکن است، وقوع حوف شریعت، وقوعش میشه بهترین دلیل، وقوعه فی شریعت الاسلامیه، این که تعبد به زن در دین مقدس اسلام واقع شد، حجیت ظواهر کتاب، حجیت خبر واحد، لااقل یکی از اینها رو افراد میپذیرند. کما سیتزه فی ما بعد. الموضع الثانی فی وقوع تعبد به زن بعد ثبوت امکانه، آیا حالا که پذیرفتیم امکان دارد تعبد به زن، آیا تعبد به زن خارجاً واقع شد یا نه این فقط امکان دارد ولی وقوع خارجی ندارد؟ مثل انسان سه سر، امکان وقوعی دارد ولی وقوع خارجی ندارد. خب در اینجا بحث رو کتاب در دو مرحله مطرح می‌کند و اینجا نکته ظریف و دقیقی است، توجه بکنید. مرحله اول این است که مقتضای قاعده چیست؟ به عبارت اخرى، گاهی ما یقین داریم عمل کردن به زن الف ممنوع است، خب این از محل کلام خارج. گاهی یقین داریم عمل کردن به زن ب جایز است، یقین داریم، قطع داریم به جواز، این هم از محل کلام خارج. اما اگر مردد بودیم، مشکوک بود که آیا عمل به زن جیم جایز است یا ممتنع، اینجا چیست وظیفه؟ بگیم جایز، بگیم لا جایز. اینو داخل پرانتزی عرض میکنیم. اطلاع بر این که مقتضای قاعده چیست در بسیاری از موارد ضروری، نافع و مفید است، مخصوصا در مباحث علمی، مخصوصا در مناظرات عقیدتی با دیگران، در تبیین موضوع و محور موضوع برای خود انسان. این بسیار امر لازم و ضروری است، انسان بداند در این مسئله‌ای که وارد شد مقتضای قاعده چیست. یعنی اگر دستش از ادله قطعی کوتاه شد، قاعده چه میگوید؟ قاعده میگوید اعتبار یا قاعده میگوید عدم اعتبار؟ این نکته بسیار مهم است. پس سوال این شد، بر فرض قطع نیافتن بر حجیت یا عدم حجیت زن، مقتضای قاعده اولیه چیست؟ جواب اینجا اختلاف نظر هست. بعضی فرمودن مقتضای قاعده اولیه جواز تعبد به زن، اما نظر مشهور و نظر صحیح آن است که مقتضای قاعده اولیه حرمت عمل به زن است، ممنوعیت عمل به زن و تعبد به زن. تعبیر تعبد به زن تعبیر دقیق تری است. پس قول مشهور و قول حق و مختار کتاب آن است که قاعده اولیه در عمل به زن و تعبد به زن منع و حرمت. بنابراین این نکته مهمی است. چون قاعده اولیه منع و حرمت است، بنابراین جواز تعبد به زن دلیل می خواهد. خیلی نکته مهمی است. این نکته را داخل پرانتزی دقت بفهمید. مثلا رفتی به بحث ما هم ندارد، فقط تطبیق این کبرای کلی بعد یه مصادیق مشابه و نظیری است. بعد برای اینکه برگردیم به موضوع خودمون، سوال میکنن آیا مثلا زن میتواند امام جماعت برای مرد بشود یا خیر؟ خب میگیم قاعده اولیه این است که هر کسی باید نمازش رو خودش بخواند، حمد و سورش رو خودش بخواند. این که انسان اقتدا بکند به امام جماعت و امام جماعت حمد و سوره بخواند و دیگه نیازی نباشد مأموم حمد و سوره بخواند، خلاف قاعده است. پس بنابراین چه کسی میتواند امام باشد، این باید دلیل خاص بیاریم. اگر دلیل آمد و اثبات شد الف میتواند، ب میتواند، نحن ابناء الدلیل. اما اگر نسبت به جیم دلیلی در جواز نداشتیم، دلیلی هم بر من نداریم، ساکت، همین سکوت کافی است برای اینکه بگیم دلیل نداریم، برای اینکه بگیم اعتبار نداریم، جایز نیست. مثال دیگر در قضاوت. خب قضاوت این که من حکم کنم مثلا زید این جریمه رو بپردازد، امر تبعید شود، بکر تعذیر یا حد بخورد، این اعمال ولایت نسبت به دیگری خلاف قاعده هست. قاعده اولیه این است که هر کسی بر خود مسلط باشد نه بر دیگری. لذا قاضی کسی میتواند باشد که دلیل خاص بر نسب قضاوت او باشد. اگر دلیل اقامه شد که فقیه عادل میتونه در منصب قضاوت بنشیند، نحن ابناء الدلیل. اما شک میکنم که آیا زید هم که مثلا این دو خصوصیت رو دارد ولی این خصوصیت سوم رو ندارد، آیا زید هم میتونه در منصب قضاوت بنشیند؟ شک همان، عدم جواز همان. خب این پرانتز بسته، برمیگردیم به موضوع. اینجا همچنین قاعده اولیه این است که عمل به زن ممنوع است، عمل به زن جایز نیست. بنابراین اگر موردی را دلیل قطعی و معتبر و متقن داشتیم بر اعتبار میپذیریم، ولی نفس شک در حجیت نتیجه میدهد عدم حجیت را. پس این جمله خلاصه میگونیم، شک در حجیت زن مساویست با عدم حجیت زن. به تعبیر دیگر حجیت نیاز به دلیل دارد، حجیت نیاز به قطع و یقین به اعتبار دارد، دیگه عدم حجیت نیاز به دلیل مستقل و جداگانه‌ای نداره. این یک جمله. این دو سه خط رو تطبیق میکنیم. الموضع الثانی فی وقوع التعبد بالزن بعد ثبوت امکانه و قبل الدخول فی صلب الموضوع، قبل از اینکه در اصل موضوع داخل شویم، لابد ان نبینه، باید و لازم است بیان کنیم داخل پرانتز، ما هو الاصل فی العمل بالزن، پرانتز بسته، اصل و قاعده در عمل بالزن چیست؟ چرا باید این رو تبیین کنیم؟ حتی یکون هو المرجع عند الشک، هو برمیگرد به این اصل، تا اینکه این اصل مرجع عند الشک باشد. بله در مقامی که یقین دارم به حجیت یا یقین دارم به عدم حجیت، اون از محل کلام خارج. ولی اگر شما شک کردی که بالاخره حجتون یا لا حجت، چه کنم؟ اصل اینجا معین میکند وظیفه را. فما ثبت خروجه عن ذلک الاصل ناخذ به، اگر گفتیم اصل این است، اون چه که ثابت شد خروجش از تحت این اصل، ثابت شد به دلیل معتبر از تحت این اصل، الف و به و جیم خارج است، ناخذ به، او رو میگیریم، نحن ابناء الدلیل. اما و ما لم یثبت، اگر جایی این خروج اثبات نشد، نتمسک فیه بالاصل، تمسک میکنیم در اون مورد به اون اصل، نتمسک بالاصل، به اصل تمسک میکنیم در اون مورد. فنقول ان القاعده الاولیه فی العمل بالزن هو الحرمه، قاعده اولیه، اصل در عمل بزن و تعبد بزن حرمت است. و عدم الحجیه، اصل و قاعده اولیه در تعبد بزن عدم الحجیت است. البته الا ما خرج بالدلیل، مگر مواردی که با دلیل معتبر حجیت زن اثبات شد، با دلیل معتبر جواز عمل بزن اثبات شد. بنابراین آیا قیاس حجت است یا خیر؟ لازم نیست من دلیل بیاورم بر عدم حجیت. اونی که میگوید قیاس و حجت است، او باید دلیل قطعی بیاوره. این رو تکرار میکنیم، این نکته بسیار مهمی است. اگر ما در هر موضوعی قاعده اولیه رو بدانیم، مقتضای قاعده، دیگه حکم بر طبق مقتضای قاعده دلیل نمیخواد، حکم بر خلاف مقتضای قاعده دلیل معتبر میخواهد. بنابراین آیا ظواهر حجت است؟ آیا شهرت حجت است؟ آیا خبر واحد حجت است؟ آیا قول لغوی حجت است؟ آیا استحسان حجت است؟ آیا قیاس حجت است؟ آیا مصالح مرسله حجت است؟ اینها حجیتشون نیازمند است به دلیل. صرف شک در حجیت مساوی است با عدم اعتبار. این یک نکته. نکته دوم، عمل به زن میدانیم حالاتی دارد، این در کتاب نیست ولی اطلاع بیشتر بد نیست. این نکته، عمل به زن در محدوده احکام دینی هم مورد نظر هست، گاهی اوقات از باب احتیاط است. یعنی شخص مظنون است نزد او که مثلا شستن این لباس دوبار مطلوب مولاست و از باب عمل به احتیاط عمل می کند به زن خود. این از محل کلام خارج است که جایز و مستحسن است. گاهی اوقات عمل به زن از باب اسناد به مولاست، از باب تعبد، از باب اینکه مولا گفته است من انجام می دهم. این محل کلام ماست که چرا این حجت نیست، از باب تشریع. انشاءالله تفصیل مطلب در جلسه بعد عرض خواهد شد. سوالات این بحث، سوال اول، بحث در زن در دو موضع است، آن دو موضع را بیان نمایید. سوال دوم، قاعده اولیه در عمل به زن چیست؟ سوال بعد، ثمره و فایده دانستن و آگاهی بر قاعده اول را بیان نمایید. این که قاعده اولیه چیست، چه ثمره‌ای دارد، چه فایده‌ای دارد، چه کاربردی دارد، بیان نمایید که این فایده و ثمره‌اش چیست. سوال بعد، در موضوع دیگری غیر از موضوع زن قاعده اولیه را بیان نموده، در یه مثالی، در یه موردی، هر موضوعی. ما در بحث قضاوت رو مثال زدیم و امامت جماعت را، مقتضای قاعده را بیان نموده و حکم موارد مخالف با آن را تبیین نمایید. در مقام توضیح بحث قضاوت را عرض کردیم. قضاوت خلاف قاعده اولیه است، این که حرف من نافذ باشد و بر اساس حرف من دیگری را به قتل برساند، این خلاف قاعده است. بله، مادامی که دلیل قطعی بر اعتبار حرف قاضی